بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لفراب مقدمهم فداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما رسید به مهمترین دلیلی که در بحث براعت وجود داره و اون حدیث رفع. حدیث رفع از روایات بسیار مشهوریه که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به طور مستفیض نقل شده و فقرات مختلفی داره، بسیار روایت پربرکتیه. هر فقره ایش هم بحث‌های مفصلی داره که باز ما علی القاعده بهتر اصلا به فقرات روایت اصلا نپردازیم و اینا رو طلبتون بعدم برید خودتون رسائل بخونید. مرحوم شیخ به تفصیل فقرات روایت رو مطرح میکنه. در روایت به حدیث رفع 9 امر از امت حضرت رسول برداشته شده. مفادش اینه، رفع عن امتی 9. همین ابتدا مشخصه که وقتی از امت حضرت رسول این 9 چیز برداشته شده، این خودش نشان دهنده لسان امتنانی روایته. و یکی از اون چیزایی که آیه صد یه جاهای خیلی به تعبیر ما پوز میده به هم مبنای قول قلاب قاعده حبتاییه که شما نمیتونید عرض کنم به تک تک اینا، البته بعضی از مواردش امتنانی هست، لذا میگن آقا امتنانه در مجموع، شما میگیم مجموع لسانش امتناییه، ولی در خصوص رفع عن امتی مالای علمونش نمیتونیم امتنان رو توضیح بدیم، ولی آیستد میتونه امتنان رو توضیح بده. رفع عن امتی 9، چند چیز از امت برداشته شده، خطا و نسیان یعنی فراموشی و ما اکرهو علیه، چیزی که بر اون اکراه شدن اجبار شدن، و مالای علمون آنچه نمیدانن و مالایوتیقون آنچه طاقت آن را ندارن، که حالا این مالایوتیقون بحث مختلفی داره که آقا چیزی که طاقت نداریم نه به معنی که قدرت نداریم، به معنی طاقت نداریم. ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، یعنی امور خیلی سختی که ما داریم بر امتهای سابقه بوده است، حالا یا عقوبتن یا حکمن، که در قضیه آب داریم روایت مشهور که میدونید دیگه، شنیدید که به حضرت فرمودن که بنی اسرائیل زمانی که یه جای از بدنشون آره نجس میشد، قرضوا لحومهم بالمقاریض، ولی خداوند تعالی از شما آقای گنجی رو وقتی میخوندن میگفتن که به مقید لبی مخرج بول خارجه، ولی این نسبت به بدنه، از قسمت شما نسبت به بقیه بدن حتما باید با قیچی بچیندن. شاید براتون گفتم، من نشسته بودم توی رادیو، همینجور رادیو رو روشن کردم، رادیو قرآن بود، آقای جوادی از قرآن داشتن همین رو توضیح میدادن و گفتن که این رو ما باید هم کنیم بر سیاوشون، نمیتونیم این رو به ظاهرش عکس بکنیم. حالا به نظر ما که اشکال نداره به ظاهرش میشه عکس کرد، قرآن هم داره میگه کما عرض کنم اسرن کما حملتو علی الذین من قبلنا. اس چیزی نیست که قدرت ندارن، این که تحمل و انجامش بسیار بسیار سخته و بر امتهای سابق خداوند متعال گذاشته، ولی به خاطر دعای حضرت رسول از این امت برداشته. حالا موارد متعددی هم داریم. پس از امت ما مالایوتیقون برداشته شده، ولی امتهای سابقه، ولی اون که مالایوتیقون بوده برای چه کار میکردن؟ برای صبر میکردن. و مستر رو الهی، چیزی که برش استرار پیدا میکنن، که استرار از عناوین ثانویه رافع احکام تکلیفی اولیه است. و الحسد و طیره و تفکر فی الوسوسه فی الخوف ما لم ينطق بشفتین، حسد و طیره و خب خطا و نسیان که مشخصه اینا احکامش برداشته شده. تو خطا و نسیان چون یک فعل خطئی و فعلی که از روی فراموشی باشه آثارش مشخصه، ولی تو حسد و طیره مشخصا توی حسد که یک فعل قلبیه، مراد از حسد چیه؟ حالا آقایون من دیگه فقط خلاصه‌شو میگم دیگه، که میگن این حسدی که برداشته شده صرف حسد ورزیدن نیست، میگن حسد ورزیدن گناهش برداشته شده عقاب نمیشود تا زمانی که آدم بر این حسد یک فعل و اثری رو مترتب نکنه، یعنی به خاطر حسادت ضرری به طرف دیگر نزنه، اقدامی نکنه بر ضرر طرف دیگر. و پیرم که یعنی که عرض کنم خدمت شما فال بد زدنه، این هم به این معنا نیستش که خب خیلی مردم آقا 13 نحسه، صرف 13 نحسه این مشکل نداره، یعنی درش یک اثری باز مترتب کنی که خب به یک کس دیگری ضرری برسه. میماند تفکر فی الوسوسه فی الخلق که این چی معنایه؟ این دو تا معنا میشه. یه معنای ظاهر که ممکنه بزن برسید که آقا کسی بره تو مردم اصلا خدمت شما وسوسه کنه مردم رو در خلق خداوند متعال، یعنی در مخلوقات خداوند متعال چیکار بکنه؟ اصلا خدمت شما وسوسه بکنه. یه معنای دقیق‌تری داره که شاید ظاهر روایت هم مثلا اون زمان هم شبهه اعتقادی بوده، از تفکر فی الوسوسه فی الخلق، یعنی در خلقت خداوند متعال، همون شبهه‌ای که زیاد هم از حضرت رسول میگم سوال می‌کردن، میگه شیطان آمد پیش من، حضرت رسول فرمودن که اول من بگم یا تو بگی، گفت شما بفرمایید، حضرت بهش فرمودن که گفتی که منو کی خلق کرده؟ گفتی خدا، گفت بله، گفت بعد گفت خدایی که خلق کرده، گفت بله همین جوریه. حالا حضرت جا پاسخش دادن. در اصلت میخوام بگم که شاید هم مراد از روایت همین باشه، یعنی اینکه تفکر در وسوسه این در مورد خلقت خداوند متعال و در مورد ذات خداوند متعال اگه کسی تفکر بکنه وسوسه بشه، این برداشته شده. حالا دیگه مراد روایت دقیقا چیه بحث خودش. مالم ینتق به شفتن، این تا زمانی که به معنای اول بگیریم، آدم میخواد تفکر میکنه که مردم رو وسوسه بکنه در یه امری ولی به زبان نیاورده، یکی هم یکی یعنی اون شبهه اعتقادی خودش داره که به زبان نگیره. یادتونه یک جلسه سرکرازی رو به مناسبت مطرح کردم، گفتم شبهه اعتقادی رو نباید بعضی نظرشونه که حرام نباید مطرحش کرد، این هم یه معیدکی میشه بنابرای این احتمال ولی خواهیم بگیریم. آره وسوسه در مخلوقات، اونجا خلق به معنای حاصل مستریه، اینجا خلق در معنای دوم معنی مستریه، یعنی معنی خلقت خداوند متعال. خب این از روایت. حالا دیگه اینا تک تک اینا چون بحث فقهی داره، بحثش بسیار مفصله. این که میگن خطا برداشته شده یعنی چه برداشته شده؟ یعنی احکام خطایی برداشته شده، ولی نه احکامی که در فرض خطا آمده. یعنی این روایت نمیاد برداره، مثلا شما مثلا دارید میگید قتل خطایی حکمش چیه؟ درست شد؟ یک حکم دارید داره قتل خطایی، این دیگه بر نمیداره دیگه، نمیاد میگه آقا احکام قتل خطایی رو بر میدارید. نه، قتل خطایی جعل شده، او احکامی که به صورت اولیه جعل شده اگر شما خطایی انجام دادی او احکام رو بر میداره. حالا بحثی که آره احکام وضعیشو بر میداره یا فقط تکلیفی‌ها رو بر میداره یا وضعی‌ها رو هم بر میداره، بحث مواز مفصلی داره سر جای خودش. او چیزی که به درد ما میخوره همین فقره مالای علمونه، یعنی رفع عن امتی مالای علمون. روایت 4 تا 5 تا بلکه شاید بعضی وقتا بیشتر حیثای مختلف رو ازش باید بررسی کنن تا به این نتیجه برسن. آیستاد اینجا فاکتور گرفتن از دو جهت، فقط آیه رو بر روایت رو بررسی میکنن. روایت خیلی هم مفصله، شاید مثلا تو بحث شد نمیدونم بالا شد 20 صفحه، بعد خیلی بحثای مفصلی داره، جز دو تا، یک آیه نبعی که خیلی بحث داره و مفصله، دیگه حدیث رفعی که خیلی بحثای مفصل داره. خب حدیث رفعی تفاوتش که آیه نبعی بیشتر سر اشکالات و کیفیت استدلالا بود، این فقرات متعددی هم داره، یعنی کسی که بخواد همه این فقرات رو به تفصیل و زیر مجموعهاش بحث بکنه خودش نصف جلد شاید کتاب ازش در بیاد، بخواد همش رو دقیق قسمت‌های مختلفش رو با مثال‌هاش و مصادیقش بحث کنه خیلی بحثش مفصله. خب یه بحث اینجا هست که آقای صد واردش نمیدن، وارد نمیشن، مرحوم شیخ عطا مرتضی وارد شد به تفصیل که مرفوعی وسط چیه. این اول دعوا بود دیگه، مرحوم شیخ بوده آقا مرفوع چیه، رفعه چی برداشته شده، خود اینها که برداشته نشده، مؤاخذه در مورد همه اینها برداشته شده، در مورد هر کدام اثر مطلوب برداشته شده یا جمیع الاثار برداشته شده. این خودش یه بحث مفصلی داشت، میشه جمیع الاثار برداشته بشه یا در مورد هر کدام یک اثری که ظاهر بیشتری داره روایت بگیم همو برداشته شده، یه بحث مفصلی مرحوم شیخ دارن که آقا بالاخره این مرفوع چیه. آیستاد اینجا این رو دیگه چیز میگیرن، این اصلا خدمت شما اینجا فاکتور میگیرن که رفع مالای علمون یعنی مؤاخذه نسبت به امری که قدر متیقنش همین مؤاخذه به نظر میرسه یا همون اثر حداقل نسبت به مالای علمون مؤاخذه است دیگه. اگه نسبت به همه هر فقره اثر داشته باشه نسبت به مالای علمون مؤاخذه دیگه، پس دیگه این خیلی محل بحث نیست. نه مالای علمون، حالا حداقل ما الان نسبت به احکام تکلیفی داریم بحث میکنیم دیگه، الان بحث ما براءت در احکام تکلیفی جاری میکنیم دیگه، مثلا بحث حالا بعدی که آیا شامل احکام وضعی هستن، براءت از حکم وضعی معنی دارد یا معنی ندارد، براءت از شرطیت، براءت از قیدیت معنی دارد یا ندارد. اگر اونها رو دال بر کلفت بگیریم
آثار وضعی، آثار وضعی
فعلی او نه اصلا آیه نازل به تکوین و آثار وضعیه قطعا نیست. این از خارج قطعا میدونیم که آثار وضعیه با علم و عدم علم برداشته نمیشه. چون شما چه بدونی شراب هست چه ندونی شراب نیست، بخوری مست میشی. اون کسی که گفتم بحثم ندیدم کسی بحث کنه. این مشخصه که اونا برداشته نمیشه. اگر کسی شراب بخوره بدونه یا ندونه مستیش هست. او آثار تکوینی هم از وضعیه، اگر آثار تکوینیه که هر شیئی داره او آثار قطعا درش هست. مگر اینکه او یه آثاری باشه که اصلا منوط شده باشه اصلا به فرض علم. مثلا قساوت قلب، ممکنه یه چیزی قساوت قلب خوردن شیء نجس منوط شده باشه به فرض علم. اگه شک داشته باشه اصلا قساوت قلب نیاره. قساوت قلب ممکنه جزو آثار تکوینی بلا واسطه نباشه. ولی یه چیزا ممکنه آثار، چه شما بدونی رحم داری چه ندونی رحم داری، صله رحم نکنید تو عمر کوتاه میکنه. از بعضی از روایات اینجوری به دست میاد که اونا آثار تکوینی ان که اصلا منوط به عصر و اینها نیست. ولی باید نگاه کنیم دیگه، او اصلا بابش باب اینجا نیست. نسبت به مالای علمون او اثری که فعلا مد نظر ماست مؤاخذ است. این مقدار روشن. آقای صدر میگن آقا ما در دو تا بحث رو باید مطرح کنیم. اولین بحثی که مطرح میکنن اینه که آیا روایت در مقام بیان جعل حکم ظاهریه، یا به تعبیر دقیق تر حالا نگیم جعل، یعنی در واقع جعل براءت میگیم، ولی آیسه جز و همون کسایی که میگه آقا جعل اصلا براءت جعل نیست، براءت رفع الحکمه. حالا دیگه دعوا دارن آقا این با آیسه، ولی آیسه حالا در از ظاهر روایت که همیه که آقا این که ما میگیم جعل براءت، براءت چیز مجعول نیست، براءت رفع الحکمه، ترخیصه. اصلاً خب همین نه، جعل حکم ظاهری منظور همینه، یا یعنی داره رفع میکنه در مرتبه ظاهر، نه براءت که مفادش رفعه، رفع واقعی میکنه یا رفع ظاهری، اینجوری تقریب کنید. چون آیه درش دو تا، در روایت ابتدا دو تا احتماله، یکی که آقا رفع ما لا یعلمون یعنی در فرض عدم علم مثلا حکم واقعی برداشته بشه، یه احتمال ایش دیگه اینه که نه در فرض عدم علم به حکم واقعی در مرتبه ظاهر حکم برداشته میشه. اول باید بیان تکلیف این رو مشخص کنیم چون روایت دوتا. و جالبم اینه که اکثر اقوان این رو قبول دارن که اگر قرینه‌ای در مقام وجود نداشته باشه ظاهر از رفع رفع واقعی دیگه، چون رفع ظاهری رفع مجازیه دیگه، اصل رفع رفع واقعیه دیگه. رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی رفع واقعی شده دیگه، حکم برداشته شده. اگر الان شما بگین آقا نماز جمعه نباید بخونی، این زایشی که در مرتبه ظاهر و در فرض شک نباید نماز جمعه بخونم، یا این که نه واقعا حکم برداشته شده، یعنی واقعا حکم برداشته شده. حالا حتی اگه دلیل آمد گفت آقا در فرض شک حکم برداشته شده، خب ظاهر اولیه که در فرض شک حکم واقعی برداشته شده دیگه. شیخ یوسف بهرانی مگه در حدیث در قاعده طهارت چی میگفت؟ میگفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك. میگفت کل شیء نظیف واقعا، میگفت اصل در اشیا همش نظافت واقعی است. بعد اونجا یه مشکلی وجود داشت، اینجا هم وجود داره. تو اونجا یه جواب میداد، مشکل خلاف ظاهر میخواد، ولی اینجا یه مشکل ثبوتی داره. مشکل ثبوتیش چیه؟
مختل شدن.
احسن. اسم فنیش هم بگید چیه؟ چی دقیق بسیم دقیق تاو استحاله عقص علم به حکم در موضوع خود. این می شود مشکلش. اگر قرار بشه رفع واقعی بشه، یعنی احکام مختص به عالمینه، به احکامه، درست شد؟ این می شود چی؟ این می شود عقص علم به حکم در موضوع خود. و آقای صدر در همین 34 صفحه 45 صفحه قبل گفتن عقص علم به حکم در موضوع خود محاله. حواست کجاست؟ الان تو چی فرضیم؟ رفع واقعی. یعنی همون حکم واقعی مختص به عالم میشه.
نه استواری میشه با یه خود
تو خود همون حکم رو میگنی بودیم جرده این اگه یه مثل جرده این پیدا کردیم پس بجا به علاقه خود. یه چیزایی داره یاد نه یه چیزایی داره یادت نه فنی چی یه چیز چی بگو جواب احسن. آقای صد فرمودن عقص علم به حکم در موضوع حکم محاله، عقص علم به جعل در موضوع جعل محاله. ها اونا دیگه جوابای ما اشکال آقای صد رو که بذارید، ما که آقای صد رو آره ما یه چیز دیگه گفتیم، ما گفتیم جواب آقای صد که گفت عقص علم به جعل در موضوع مجعول، ما علم به جعل در موضوع مجعول اشکال نداره، ما این رو اشکال کردیم. ما گفتیم این حرف آقای صد درست نیست، ولی اصل هیچ اشکال نداره. آقای صد گفتن آقا اون چیزی که ما میگیم اشکال نداره، عقص علم به جعل در موضوع مجهول چه اشکال داره؟
با آیتت خودتون هم همینجا میگه فانقیل اولستم قلتم به امکان اخذ العلم بالجلل فی موضوع المجهول، خود شما به ما یاد ندید اخذ علم بالجلل در موضوع مجهول اشکال داره؟ داره جواب تقلب نکن. نه نه دیگه نکن، حرفای اشکال به مبنا نکن، چون آیستد که مبنا رو قبول داره، علل مبنا آیستد جواب بده. جواب آیستد بجا چی؟ اصلا چی چیزی توضیح بده بینم چیزی نمیخونه بزن آقا تو ایب نداره این گفته توضیح درست بده، خودش کلی نمره داره. بگو چرا تقلبم بکنید ولی خب توضیح بدید. ها رفع اما لا یعلمونه، اینجا ظاهریه که مرفوع با آن چیزی که معلوم نیست یکیه، یعنی همون چیزی رو که بهش علم نداری خود او برداشته شده. پس نمیتونیم یا بگی اخذ یه شیء در اگه بخوای معنی کنی یعنی این، یعنی رفع اما لا یعلمون جعلهو، یعنی رفع مجعولی که لا یعلمون جعلهو، در صورتی که ظاهر روایت این نیست، میگه همون چیزی که نمیدونی برداشته شده. رفع اما لا یعلمونهو نه ما لا یعلمون جعلهو. پس باید اینو چیکار بکنیم؟ بیایم تو مرتبه پایین، یعنی بیایم تو متن مجعول. خب دو تا راه داریم، یا باید بگیم علم به مجعول در موضوع مجعول عرض شده و یعنی علم به مجعول در موضوع مجعول که خب اینم استحاله داره آیستد اینو پذیرفته، یا باید بگیم رفع ظاهری، یعنی از ظاهر دست برداریم خلاف بر هم کنیم بر خلاف ظاهر به خاطر همین قرینه استحاله. یعنی بگیم وقتی علم به مجعول نداری شک در مجعول داری ظاهرا برداشته می شود، نه که واقعا برداشته شود. حکم مجعول واقعا برداشته نمیشه، حکم مجعول ظاهرا برداشته می شود. پس بنابراین مراده نه شک در مجعول، شک در مجهوله، شک در حکم فعلیه. کسی که نمیدونه الان نماز جمعه براش واجبه یا واجب نیست، کسی که حکم فعلیش، حالا حواستون باشه همیشه شک در جعل هم منجر به حکم شک در بگید مجهول میشود. یه موقع جعل میدونی در تصمیر شک دارید، چون نمیدونی شرایطش احراز شده یا نه، میدونی لله علی الناس جل بیت، نمیدونی مستطیع شدی یا نشدی. یه موقع مثلا جعل نمیدونی، نمیدونی اصلا شربتتون حرام یا حرام نیست. هر وقت در یه مجعولی شما شک کردی که ندونستی الان مجعول برات هست یا نیست، ظاهرا حکم برداشته شده. پس ما حاصل روایت با این توضیحی که عرض کردیم، حدیث رفع بیان کننده ترخیص ظاهری در اصلاً در زمان شک در حکم مجعول است. این میشه مفاد حدیث رفع و همون چیزی که آیستر زن دنبالش بودن. این نقطه اول. خب این بحث تمام. چقدر وقت داریم؟ وقت هستم. این نکته اول تمام. نکته دوم، نکته دوم هم که مهم آیستت بهش پرداختن اینه که آیا روایت که میخواد رفع بکنه، یعنی دیگه آیستت تا اینجا هم حدیث رو تمام کردن، روایت رو تمام کردن، سوال سر اینه که حدیث رفع شامل شبهات حکمیه میشود یا مختص به شبهات موضوعیه. در واقع سه تا نظره، اختصاص به شبهه موضوعیه، اختصاص به شبهه حکمیه، اطلاق نسبت به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. هر سه تا هم برای خودشون کلی مدعا و دلیل در مقام آوردن. یه عده گفتن اختصاص به شبهه موضوعیه داره، یه عده گفتن اختصاص به شبهه حکمیه داره، بعضی هم مطلق قائل شدن. خب شبهه حکمی و شبهه موضوعیش هم مشخصه دیگه، تفاوتش چیه دیگه؟ تو شبهه موضوعیه تو عالم در فرق شبهه موضوع و حکمیه چیه؟ در منشأ شک، در سبب شک. در شبهه موضوعیه شک به خاطر اشتباه مکلفه، در شبهه حکمیه شک از ناحیه مولاست، یا فقدان نسل یا اجمال نسل یا تعارض نسلینه. اونجا مولا کارش رو درست انجام نده، اینجا خارج برای مکلف منکشف نیست. هوا تاریک نیست، هوا تاریکه، نمیفهمه آقا این توی لیوان عرض کنم خدمت شما آبه یا شرابه، نمیدونه این خونه یا عرض کنم خدمت شما داروی قرمز رنگیه، نمیتونه اینا تشخیص بده. یه موقعی هم نه، از ناحیه مولا تکلیف درست به ما نرسیده، یا مولا اصلا در اینجا بیان نداره به ما نرسیده، یا یه بیان داره بیانش مجمل ما نمیفهمیم، یا دو تا بیان متعارض داره رسیده که نمیدونیم در مقام چیکار بکنیم، یا اجمال نسته یا فقدان نسته یا تعارض نسته. نه حالا بحث حالا اونا ها اگر باید بحث کنیم ممکنه بعضی از موارد شبهه مفهومیه ممکنه اینجوری باشه، ولی شبهات موضوعی اینجوری نیستن. حالا بحث میشه که شبهه موضوعی به شبهه حکمیه برمیگرده یا برنمیگرده. اونجا معلومه شبهات مفهومی همیشه شبهه موضوعی باشه. اصلا کار مولا نیست، ربطی به مولا نداره، این کار عرف. اصلا مایه و مولا باید مایه رو تعریف کنه؟
نه مایه رو، مایه رو نداره.
ها مایه و شبه موضوع است چی؟ مثال بزن من فهم چی؟ چی؟
کور.
کور که نه، نه غنا که حالا عرفیه، ربطی به شعاره نداره، اصلا لفظ سرشمون نداره. کور که محدودی شبه مفهوم، شبه مفهومی است، شبه موضوع نیست. خورش رو به مفهومیت اونجا دیم نداره، اون شبه حکمی ممکنه بگیم برگرده. یه موقعی هست شما او که ما میگیم شبه موضوعیه کور مشخصه چقدره، شما مثلت گم کردی نمیدونی آقا این بالاخره سه وجب در سه وجب در سه وجب هست یا نیست، یا شما اینجا نمیدونی چند کیلوه، نمیدونی آب حوضه بری بکشی. ما اینو داریم میگیم شبه موضوعیه. او جایی که شبه مفهومیه خیلی وقتا بازش به شبه حکمیه میشه. خب حالا بگذاریم، این بحثش مفصله، این از اون بحثی پیچیده است که اصلا وظیفه مولا در شبهات مفهومیه کجاست. مثلا آیا یه دعوای بین بعضی اساتید ما این دعوای آقا بالاخره حد منا رو مولا باید معین کنه یا عرف؟ بعضی نظرشون از اساتید یه که منا رو اینو میخوام بگم چیزی روشنی نیست، اینکه الان یه جواب محکمی نمیدن، چون این امر روشنی نیست. تو شبهه مفهومی نه، همین الان بین بزرگان درش اختلافه که بالاخره منا رو عرف باید مشخص کنه یا خداوند متعال بگه که وادی محصر جزء منا هست یا جزء منا نیست. این حالا بحثه، فعلا ما دنبال نیستیم، همین ببینیم مصادیق روشن حالا و اختلافیاش بشه بعد. نه چرا اون دعایی که شبهه موضوعیه، نه ما شبهه موضوعیه میگیم. وقتی شما میگی شبهه مفهومیت، میگی شبهه مفهومی حکمیه یا موضوعیه، بحث سر جا ممکنه اصلا معرفه میگه اون شبهات رو ممکنه ملحق به شبهات حکمیه کنیم. ما اوجودی میگیم شبهه موضوعی است که منشأ شکش در عالم خارجه، که ما الان نمیدونیم، تشخیص نمیدیم که آقا یه آب یا چایه، باش میشه وضو گرفت یا وضو نگرفت. البته حالا ما قائلیم که عموم چای آب مضاف نیستن، ولی شما که آب مضاف میدونید به هیچ صراطی هم مستقیم نیستید. این از باب قاعده کلی میگم، چون هر وقت میگم هیچ قبول نمیکنه شاگردا که چای آب مضاف نیست، آب مطلقه. ولی اکثرا میگه ها من چای دیگه، حالا میگم دیدی تجربه 7 8 10 بار گفتم معلوم شده که یعنی همه همه توی قبول نمیکنید. آره پس بنابراین شما اگه چای رو آب مضاف میدونید تا لیمو خب حالا بحث دیگه ای دیگه، الان بحث فقه ما رو وارد نشید. آره خب فعلا الان بحث دیگه نمیدونید چی میفهمید. آره تو این
اولش رو قبول
کنیم، همینجا سخت بود. چی رو؟
آب مضاف رو؟ موقع مثلا چی میگفتن که این آب نیست، مثلا چی
بود؟
آب
گلاب. گلاب رو فقط آقای خویی میگه، تو فقط آقای خویی با ما هم نظره، بقیه میگن اصلا عرقیات رو میگن مضافه، اکثرا عرقیات رو مضاف میگن. عرض کنم خدمت شما که هم ویلشون فکر دیگه نیست که بابا مثال زدیست دیگه. آره بحث در اینه که الان توی لیوان یه مایه ایه، نمیدونید آب یا چای، سرمان خودت بو هم نمیفرد، میخواید وضو بگیرید. خب الان این میشه شبهه موضوعیه. بحث در اینه که رفع عن امتی ما لا یعلمون، حکم این برداشته شده. حالا البته مثال اینجا درست نبود ها، چون اینجا باید شرطیت رو احراز بکنید، نمیشه با وضو گرفت. حالا سر جای خودید، در اون جایی که تکلیف نسبت به یه چیزی بیاد، مایه ای که شما نمیدونید این خمر یا خمر نیست، خب خوردنش حلاله، در رفع عن امتی ما لا یعلمون. خب بحث در اینه که آقا دست شما در نکنه، بحث در اینه که یه عده‌ای آمدن گفتن که مراد فقط شبهات موضوعی است. اونایی که شبهات موضوعی رو گفتن که تا احتمال همین بود دیگه. آره اونایی که قائل شدن نسبت به شبهه موضوعی است گفتن شبهه حکمیه نیست، استدلال کردن به یه استدلالی که تا حالا زیاد هم شنیدید، به وحدت سیاق. میگن آقا رفع عن امتی ما، این ما او مرفوع شده است از امت، آنچه که مرفوع است شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه، باید از همه اینها یه نحوه چیز برداشته شده باشه. درست شد؟ نسبت به مستور رو الی شبهه حکمیه یکی تصویر کنه جایزه داره. آیستد یک جایزه خوب ان شاء الله از دنیا براش میفرسته. نسبت به مستور رو الی، یعنی اصلا میتونه آدم به حکم استرار پیدا بکنه؟ من استرار به حرمت مستر شدم، من به وجود مستر شدم، مستر به خوردن اکل میته است دیگه. خب همیشه استرار به یه فعله یا به یه ترکه. آدم مستر به فعل میشود یا مستر به ترک میشود، یعنی نسبت به امور خارجیه. هیچ وقت نسبت به اصل یک حکم آدم مستر نمیشه. استرار به حکم معنی نداره. بقیه هم واردش نمیشن، بالا هم میخواید مناقشه کنید. به وحدت سیاه که در استرار معنی نداره، در بقیه امورم هست، در مالای و تیغون هم همین جوریه. در اکثر موارد اون چیزی که ما نمیدونیم حکم نیست، اون چیزی که هست فعله. ما فعل رو طاقت نداریم. مثلا اکراه بر فعل میشیم، اکراه بر حکم معنی نداره. اکراه شده بر وجوب، اکراه شده بر حرمت، معنی نداره. چون در بسیاری از فقرات این روایت معنی ندارد که ما شبهه حکمیه رو تصویر کنیم، یه دیگه گفتن به وحدت سیاق بقیه موارد رو هم باید حمل کنیم بر شبهه موضوعیه. اینا هم نمیشه حمله بر شبهه حکمیه بکنیم. خب جواب آقای صدر جواب فنیه، این خیلی جاها به دردتون میخوره. آقای صدر میفرماین وحدت سیاق مقتضی اینه که لفظ در مقام مراد استعمالی در موارد متعدد به یک معنا استعمال شده باشه. وحدت سیاق اگر صيغه امر رو 4 بار، حالا البته نفهمید، باید خودی وحدت سیاق ده ها شقوق پیدا میکنه، باید هی به شقوقش من عرض نکنید ها. این که یک فعل تکرار شده باشه یا فعل تکرار نشده باشه فرق میکنه. بگه اغتسل للجمعه والجنابه فرق میکنه تا بگه اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه، درست شد؟ یعنی در او خیلی قوی تره که نمیشه یه صیغه امر استعمال شده باشه هم برای وجوب هم برای استحباب. ولی دو تا صیغه امر بیاد عموم وحدت سیاق که میگیم اینجور موارده که مثلا اگر آمدیم و چند بار یک امر تکرار شد، در 4 مورد در استحباب به کار رفته بود، او یه مورد دیگر میشه بر وجوب هم کرد یا نه؟ و قدر متیقن از موارد وحدت سیاق ایه که یه فعل به کار رفته با چند تا متعلق متعدد، اغتسل للجمعه و جنابه. آیسد میگن دلالت میکنن که این اغتسل یه معنا داشته باشه، درست شد؟ ولی اگر یه لفظی بود که مصادیق متعدد داشت، مصادیق متعددش خصوصیات مختلفی داشتن، این که دیگه ربطی به معنا نداره. وحدت سیاق دلالت نمیکنه که همه مصادیق باید یه خصوصیت داشته باشن. وحدت سیاق دلالت میکنه در مرحله مراد استعمالی لفظ یه معنا داشته باشه، نمیگه مصادیق هم باید یک سنخ باشن. و اینجا اسم موصول در همه فقرات در همون معنای عام مبهمش در معنای شی رفعن امتی چی رفع شده؟ از کنم مالا یعلمون، از کنم مالا یتیقون، آنچرا که طاقت ندارن. آنچرا باید در تمام این فقرات مایی که تکرار شده همش به معنای شیء المبهم باشه. حالا یه جای شیء المبهم شبهه مستاقیت، شبهه موضوعی است، یه جای شیء المبهم خارجاً تکلیفه، یه جای شیء المبهم اهم از موضوع و تکلیفه. ما باید در یه معنا استعمال شده باشه. نه، اگر ما میگفتیم آقا ما اینجا در تکلیف استعمال شده، اینجا ما در موضوع استعمال شده، میگفتید آقا وحدت سیاق منافات داره. ولی ما که نگفتیم رفع امتی مالای علمون، یعنی رفع امتی تکلیفن و موضوع اینجوری معنی کردیم، گفتیم آنچه، همه رو در معنای آنچه معنا کردیم. خارجاً آنچه ها در مالایتیقون موضوعیه، در مالای علمون اهم از موضوع حکمیه. این چه اشکال داره؟
ما شما که
اونجا احسن نشد. اونجا دقت نکردید، نسبت بین خود فعل و همین ما رو گرفتیم، گفتیم جامعه نداریم، جامعه بهشون قبول میکردیم، فرقی شد که بین نسب جامعه نبود. ما رو اب نداره، نه دقت نکردید. ما آتاها آمدن گفتن که ما سه تا معنا داره، معانی متعدد گرفتن، درست شد؟ بعد گفتن بنابر این معنا یه نسبت برقراره، بنابر این معنا یه نسبت دیگه برقراره. اونجا لفظ در دو تا معنا استعمال کردیم، ولی اینجا ما همه ماها رو در معنای مبهم استعمال کردیم. لفظ در معنای مبهم استعمال شده، شی آنچه. یه موقعی میگید آقا هر که اینجوری میکنید، میگید هر کسی که چادر سرش میکنه و هر کسی که سیبیل دارد، خب مصادیق مردن مصادیق اونا زنان که یه حرکت در معنی حرکت استفاده کردیم. حرکت اول به معنی مردان نبود، حرکت دوم به معنی زنان نبود. ما وقتی میگیم حرکت چادر سرشه یعنی مرادمون یعنی لفظ حرکت در زنان استعمال کردیم، یعنی داریم میگیم زنانی که چادر سرشن و مردانی که سبیل دارن، یعنی حرکت در معنی خودش به کار رفت. اسم مصداق خارجی اینها زنان شده سرشون میکنن، مردان که سبیل دارن. پس اینکه ما مار در اونجا مشکل سری بود که شما میگفتید لفظ استعمال در این معانی شده، ما میگفتیم که در این معنا استعمال بشه ایه، در این معنا استعمال بشه این اسمت برقرار میشه. جواب دادیم گفتیم همش مفعول به، ولی اینکه میگیم آقا مالای علمون مالای تیخون مستور رو الی، البته شش فقرش مادره، سه فقرش که ما نداره. توی شش فقره ای که مادره این ما در یک معنا استعمال شده الحمدلله یعف الله ذنبکم، در همون معنای شیء مشکوک استعمال شده. اینجا مصادیق شیء خارجیه، اینجا مصادیقش تکلیف، اینجا مصادیقش عام. پس هیچ مشکلی هم در مقام نیست دیگه. این وحدت سیاق به نظر میسه این حرف که درست دیگه قابل مناقشه نیست. وقتی چند تا ما پشت سر هم به کار رفته این ماهات وحدت سیاقیه که همه از این ماها یکیه. رفع ما به نظر میسه این ماها مثل صیغه امرایه دیگه، این بس استثاریه. اگر میگن صیغه های امری که کنار هم میاد یه وحدت سیاق، وحدت سیاق از عف قرائنه، وحدت سیاق به تبع اون از عف قرائنه. بعضی هم که اصلا وحدت سیاق رو قبول ندارن. اگر وحدت سیاق آقای صد زرنگه، وقتی جواب درست داره نمیره تو امری که اشکال داره. ما بنابر وحدت سیاق، بنابر که وحدت سیاق درست بشه پاسخ داریم. چرا ببین وحدت سیاق رو انکار بکنیم؟ اگه نمیگفت اصلا جمله غلط بود، معنی نمیداد. رفع عن امتی مستور رو الی، عرض کنم خدمت شما ای رفع ماشه باید بذاره دیگه، رفع عن امتی لا یعلمون. این فرق نمی کنه، او هم که میذاشت در قوه تکرار، او که دیگه بهترین قرینه سیاق بود، او وحدت سیاق ابن عزم. الان عرض کردم که گفتم تکرار نشه اشد از قرائن اختصال الجمعه و جنابه، گفتم وقت سیاق رو آقایون تو تکرار هم دارن دیگه، عرض کردم که هر دو تا رو دارن. خب احتمال اول که هیچ، آیه صد ردش کرده. احتمال دومی که اینجا وجود داره اینه، گفتن آقا بگیم نخسته شدی بسته باش خود نخسته شدیم. نه یکم هم گیرم هست. آه چرا تدریس رو میدم تطبیق بدم وقتم میگذره. و منها حدیث رفع و هو الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مفاد این روایت یکی رفع عن امتی تسعه، الخطا و النسیان و ما اکلو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفته. و تقریب الاستدلال به فقره رفع ما لا یعلمون است. این تقریب استدلال یتم علی مرحلتین. مرحله اولیه که انها در رفع یوجد فیه بدون احتمالان، این رفع درش دو تا احتمال وجود داره. احدهما ان یکون رفعا واقعیا للتکلیف المشکوک فیکون الحدیث مقیدا و مخصصا لاطلاق ادله الاحکام الواقعیه و الزامیه به فرض العلم. یکیش اینه که واقعیت الزامیه، رفع واقعی تکلیف مشکوک باشه، بنابر این تصویر روایت مقید و مخصص اطلاق ادله احکام واقعی الزامیه می شود به فرض علم بها، یعنی تقیید می زند احکام رو. ول آخر اگه کن رفع ظاهری، یا رفع ظاهری یعنی چی؟ به معنا تأمین شک و نفی وجوب الاحتیاط علی، یعنی کسی که شک در حکم واقعی داره در مرتبه ظاهر میگه ما نمیخوای احتیاط بکنیم. فی مقابل وضع تکلیف المشکوک وضع ظاهریاً به ایجاب الاحتیاط تجاهه، در مقابلی که خدا امتحان میتونست بگه آقا در مقام شک در واقع احتیاط کن، واقع رو تحصیل کن. و کل من الاحتمالان ینفع لاثبات السعه، در هر دوتا خوبه. لان تکلیف المشکوک منفیون اما واقعا و اما ظاهرا، ولی ولکن الاحتمال الاول ساقطون، احتمال اول ساقطه چون مشکل ثبوتی داره. لانه یؤدی الى تقید الاحکام الواقعیه الالزامیه بالعلم بها، اینجا باید احکام واقعی الزامیه رو مقید به علمش بکنیم. وقد سبق ان اخذ العلم بالحق قیدا لنفس الحق مستحیل، فان قيل اولستم قلتم بامكان اخذ العلم بالجهل في موضوع المجهول، خب علم بالجهل رو در موضوع مجهول بگیریم، همونطوری که ما برای شیخ یوسف بهرانی یه پاسخی درست کردیم، گفتیم این که ایشون داره میگه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، برای که اخذ علم به حکم در موضوع حکم پیش نیاد، بیایم بگیم که در واقع اخذ علم به موضوع در موضوع حکمه، یعنی معلوم الخمریت نجسون، معلوم البولیت نجسون، مشکوک البولیت طاهرون واقعا، مشکوک الخمریت طاهرون واقعا. او هم مشکلی بود که ثبوتا دیگه اشکالش برطرف میشد، از طریق آقای صدر هم نرفتیم، چون ما اصل علم به جهل در موضوع مجهول رو که تصویرش نکردیم، گفتیم نمیفهمیم یعنی چی، ولی این عرضی که میکنیم قشنگ روشن خودمون هم میفهمیم یعنی چی. بالاخره علم به موضوع رو، علم به یک شیء رو، یکی از اطوار موضوع رو در موضوع حکم کردن اشکال نداره. علم به خمر اصلا قطع موضوعی عمده آثارش همه بود دیگه، قطع موضوعی. علم به خمر رو در موضوع حرمت عکس میکنه، این اشکال نداره، ولی اونجا هم همین جواب بود که خلاف ظاهر بود، میگفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه الغزر، نه حتی تعلم انه موضوع الغزاره، نمیگه حتی تعلم انه موضوع الغزاره، میگه حتی تعلم انه الغزر، نه که موضوع، نگه حتی تعلم از خمر رو، منظور همینه، یعنی کل شیء طاهر حتی یعنی که الخمر طاهر حتی تعلم انه خمر، البول طاهر حتی تعلم انه بول، روایت که اینو نمیگه، که نمیگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه مثلا اون موضوعیه، یعنی حتی تعلم انه خمر او بول که موضوعیه که میخوایم حکم براش جعل کنیم، حتی تعلم انه قذر خودش قذره. خب و تقریبا اینو که هستن، خب قلنا نعم این حرف درسته ولی با ظاهر روایت سازگار نیست، ولیکن ظاهر الحدیث ان المرفوع والمعلوم شیء واحد، ظاهر روایت یه که مرفوع و معلوم یک شیئن، به معنا ان الرفع والعلم يتبادلان على مرکز واحد، این رفع و این علم متبادل بر یک مرکز واحدن، فاذا افترضنا ان العلم بالجهل ماخوذ في موضوع المجهول، اگه بگیم علم به جهل ماخوذ در موضوع مجهوله، فهذا معنا ان العلم لوخذ متعلقا بالجهل و ان الرفع انما هو الرفع للمجهول بتغییره بالعلم بالجهل، یه چیز دیگه ای اصلاً علم به یه چیزی تعلق گرفته، شک به یه چیزی تعلق گرفته، رفع از یه چیز دیگه ای شده، و هذا خلاف ظاهر الحدیث، فلا بد اذن من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجهول، بعد بگیم رفع هم به مجهوله، شک در مجهوله، رفع هم در مجهوله، و کذالک العلم هر دو تاش در مجهولن، فكانه قال خداوند متعال گفته حکم المجهول مرفوع حتی يعلم به، حالا دیگه حتما باید حمله بر حکم ظاهری بکنیم، چرا؟ چون در این صورت اخذ علم به مجهول در موضوع مجهول می شود، و على هذا الاساس يتعين حمل الرفع على انه ظاهری و لا واقعی، و الا لازم اخذ العلم به مجهول قیدا لنفس المجهول، و گفتیم این محاله. برای علم به جهل، خب او که یعنی چی؟ که اخذ علم به حکم در موضوع، او که دیگه اصلا ظاهری هم نمیشه، ظاهرا جهل نیست، یعنی چی؟ مجهول برداشت میشه در منطق ظاهر، جهل که نمیشه برداشت میشه، آره دیگه، جهل که معنی در ظاهر برداشت نمیشه دیگه، جهل بوده به صرفی که خدا متعال انجام داده تمام شد، اگه در منطق ظاهر چیزی رو میخوایم برداریم بعد مجهول برداریم دیگه، نمیشه هم کنیم که جهل ظاهرا برداشت میشه، معلوم دیگه، معلوم تکلیف فعلیه، خداوند متعال نسبت به تکلیف فعلی الان در مرتبه ظاهر ترخیص میده، جعل تا فعلی نداشته باشه اصلا نسبت به او تکلیفی ندارم که خداوند متعال بخواد ترخیص بده، اگه به مرتبه مجهول هم رسیده باشه نسبت به همین مجهول خداوند متعال ترخیص میده، جعل به صرف دیگه مولا جعل میکنه تمام شد دیگه، بعدش هیچی در دست خداوند متعال نیست، در دست مکلف هم نیست، موضوع سوال ما خارج مشخص شد، تطبیق بر من میشه. و ثانی ان شک فی تکلیف تارتن یکون، دومین اشکالی که شده اینه که دومین نکته که باید بحث کنیم اینه که شک در تکلیف اینجا مراد حکمیه است، موضوعیه است یا عامه، تارتن یکون علی نحو شبهت الموضوعیه کشک فی حرمت الماء المردد بین الخل والخمر، نمیدونیم این سرکه است یا خمره، و اخرى آیستد مثال بهتری میزنه، هی ما مثال میزنیم نمیدونیم آبه یا از کنم خدمت شما شرابه، میگن چه آدمی که متوجه نمیشه آبه یا شرابه، ولی خب یه بنده خدا یه سرکه یه قطعی شرابی داشته دیگه، توبه هم کرده رفته درشو باز کرده میبینه، میبینه که نه یه بوی دیگه گرفته، شک میکنه یعنی زمون شراب سابقه یا تبدیل به خل شده، سرکه شده. خب چیه؟ نه حالا فلان شک داره دیگه، حالا اوش مهمی تا حال سابقه هم داشته باشه، بعضی شکه، شبهه که شبهه موضوعی است، حالا مجرای استصحاب مجرای براءته داریم شبهه موضوعی رو توضیح میدیم. و اخرى یکون علی نحو شبهه الحکمیه کشک به حرمت لحبر علم مثلا و علیه فرفع الظاهری فی فقرات رفع ما لا یعلمون قد یقال به اختصاصی به شبهه الموضوعیه و قد یقال به اختصاصی به شبهه الحکمیه و قد یقال به عمومی هیله کلتا شبهه، این که آیستد نظرشون همینه. و اما الاحتمال الاول فقد استدل علیه به وحدت سیاق لاسم الموصول فی الفقرات المتعدده، گفتن اسم موصول تو فقرات متعدده تکرار شده. از من الواضح ان المقصود من فی مصدر رو الی و نحوه الموضوع الخارجی اول فعل الخارجی، آدم اضطرار پیدا میکنه به خوردن، حالا به کنایه و مجاز میگه اضطرار پیدا کردیم به میته، چون میگن دیگه، میگن مستر به میته شده، درست شد؟ یا مستر در واقع به اکل میته شده، حالا اب نداره، اصلش اینه که به فعل خورده، حالا شما بگو به خود موضوع خارجی. هیچ وقت به نفس تکلیف که انسان مستر نمیشود. فیوح احسن، هیچ وقت به حسی، حلیت و حرمت استرار نیست، به خوردنش مجازن هم میتونه بگه به گوشته. فیحمل مالای علمون علی الموضوع الخارجی، عیزن مالای علمون هم بر موضوع خارجی حمل میکنیم. فیکون مفاد الجمله هینیزن اینه ان الخمر غیر المعلوم، خمری که معلوم نیست مرفوع الحرمه است، کما ان الفعل المستر الی مرفوع الحرمه است، فلا یشمل این حالات شک فی اصل جعل الحرمه علی نحو شبهه الحکمیه، شامل حالات شک در اصل جعل حرمت به نحو شبهه حکمیه نمیشود. و تحقیق ان وحدت السیاق انما تقتضی کون مدلول لفظ المتکرر واحدا فی سیاق الواحد، مدلول لفظ باید واحد باشه، لا کون المصادیق من سنخ الواحد، نگفته مصادیق هم باید از یک سنخ باشن. فاذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات فی معناه العام مبهم، اگر آمدیم و گفتیم اسم موضوع در همه این فقرات در همون معنای عام و مبهم استعمال شده، غیر ان مصادیقه و غیر ان مصداقه یختلف من جمله الی اخرى به اختلاف استفاده، لم تنسلم بذلک وحدت السیاق فی مرحله المدلول الاستعمالی، اگه کسی آمد گفت در همه اینها در همون معنای عام و مبهم استعمال شده، مصداقش از یه جمله به جمله دیگه مختلفه به اختلاف صفاتی که در خارج وجود داره، این وحدت سیاق رو در مرحله معلول استعمالی به هم نمیزنه. وحدت سیاق یعنی از لفظ معنای واحد اراده شده باشه، به مصداق مراد جدیش دخیل نیست که برسه به معنا. شما ما که چند تا معنا رو یه معنا دیگه خوبه جواب همین ما نه این که بگیم آقا مراد از ما، مراد از ما نکن دعوا سری، او گفت مراد از ما یه جاهای شبه حکمی است، مراد از ما یه جاهای شبه موضوع است، مراد جدی رو با مراد استعمالی قاطی کرد، به تعبیر آیستد مصداق رو با معنا قاطی کرد، بحث سر مصداق نیست، بحث سر معناست، معنا ثابته. آیستد التفات داد، شما میگید راست می آیستد جزی تصویر نمیشه، بله در محل معلول تصوری حالا این تعبیر منه. ربطی نیست. حالا آیستن تعبیر به مصداق میکنن. حالا ممکنه بگیم مصداق هم ربطی مراد جدی عرض کردم. آیستن میگن مصداق. مصداق ممکنه تطبیق باشه. به مراد جدی هم نباشه. مراد جدی. میخوام من بگم مراد جدی های متعدد اشکال نداره. وشت اشکال داره در محل مراد استعمالیه. تو مثال یک تفصیل اینه که ما گفتیم که آقای صدر بنابر مبنای آقای صدر توضیح میدم، آقای صدر فرمودن که جمله اسمیه یعنی صیغه امر در خود مرحله مدلول تصدیقی اول وضع شده برای چی؟ مثلا ماوزله چی گرفتن؟ نه ما نه آقای صدر ماوزله صیغه امرش رو دونستن؟ نه هیچ کدوم از یک نفهمید. معاوضه علیه صیغه هم بنابر نظر آقای صدر چیه؟ نصفش آقا گفت نه. نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید، ناشی از شوق اکید آقای صدر جزء معاوضه علیه هست، در حلقه اولا و حلقه ثانیه و حلقه ثالثه در همه جا تصریح میکنه نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید، پس حیثیتی که ازش وجوب برداشته میشه یعنی ناشی از شوق اکید آیستد کجا برد؟ تو موضوع لا. پس بنابراین تو مرحله مراد استعمالی هم این ذهن شما چیکار کرده؟ اختیار داده. پس این شد خود جزء مراد استعمالی. پس اگر استحباب باشه در مرحله مراد استعمالی با قرینه معنای دیگه به ذهنتون خطور داده. پس وحدت استیاب اقتضا میکنه که یه معنا باشه. اونایی که وجوب رو تو مرحله مراد جدی میفهمن یا مثل ناینی میگن، برهم ناینی میفهمن به حکم عقل بس جداست. حالا به حرف آیه سعد فقط اینجا دیگه درست تحلیلش که آیه سعد که جزء معوض الله میدونست وحدت استیاب استعمال دلالت میکنه در مرحله مراد استعمالی همین ناشی از شوق اکید بودن به ذهن شما بده. پس نمیشه یه صیغه رو به ذهنت هم بگه ناشی از شوق اکید هم ناشی از شوق ضعیفه. درست شد؟ روشن؟ صلی الله علیه سیدنا محمد. چرا آیه سعد ناشی قبول داره؟ میگه اینجا مشکل نداره. آیه سعد نمیدونم اختتل به جمعه و جنابه رو فکر نمیکنم قبول کنه. یعنی معلوم نیست آیه سعد رو، روشن نیست وحدت سیاق رو. میگن از عفه، ولی آیه سعد من تا حالا ندیدم خیلی اشکال در وحدت سیاق رو کنه. فقیهن هم اینجوری که یادم آیه سعد خیلی جا وحدت سیاق رو میپذیره. اینجوری نیست. مشکل اینجا آیه سعدیه که میگه وحدت سیاق رعایت شده. میگه در مصداق اشتباه کرده. تاش.
نگاه کن با ما مشهدی در نیست.